أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آخرین فرع بود که اگر شخصی اقرار کند که هازل کتاب لزیدن، بعد بگه که بل هو لامرن، فقها فرمودن که کتاب رو میدن به زید بدل کتاب رو، اگر مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمتش رو میدن به امر. و این تولید علم اجمالی میکنه که یکی از این دو مال اون شخصی نیست که به او داده شده، یا کتاب مال زید نیست یا پول کتاب مال امر نیست. و این منجر به مشکلاتی میشه، مثلا اگر هم کتاب رو و هم پول کتاب رو زید و عمر بدن به بکر، خب بکر علم اجمالی پیدا میکنه که احد المالین مغصوب هست و مال الغیر هست. بعد میره با او یک کالایی میخره، اون کالا علم تفصیلی پیدا میشه که نصفش مال دیگران هست و تصرف در او حرام هست. ما عرض کردیم که حجیت اقرار از باب مقتضای قاعده چون هست و حکم ظاهری هست، اگر منجر به مخالفت تفصیلیه یا اجمالیه تکلیف بشه ما بهش ملتزم نمیشیم، بلکه یک اشکالی مطرح کردیم که حتی برای قاضی معلوم نیست حجت باشه در مقام قضا، در جایی که علم اجمالی داره یکی از این دو اقرار خلاف واقع. این آیونی که لعلهم المشهور گفتن علم اجمالی به کذب احد الاقرارین مشکل ایجاد نمی کنه، اینها دلیلشون اینه، میگن اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این دلیل بر حجیت اقرار. بعد میگن علم اجمالی به کذب احد الدلیلین همه جا موجب تعارض نیست، و الا در استصحاب نجاست عنائین که سابقا هر دو نجس بودند ولی میدانیم الان یکی پاک شده. خب ما علم داریم به کذب احد الدلیله، یا این آب پاک است یا اون آب، ولی استصحاب میکنیم هم نجاست این آب را و هم نجاست اون آب را. نتیجه اینه که اگه دست بزنیم به هر کدام از این دو آب، دستمون محکوم به نجاست، با اینکه ملاقی بعض اطراف شبهه اینطور نیست، اینجا دستمون محکوم به نجاست، چون استصحاب میگه ملاقا نجس هست. چرا علم اجمالی به کذب احد الدلیل اینجا مضر نیست؟ چون تعارض در دلیلین ناشی از مدلول التزامی کل من الدلیلین فی تکذیب دلیل آخر، از اینجا تعارض ناشی میشه. حالا اگر مدلول التزامی حجت بود، اون وقت تعارض رخ میده، مثل دو تا خبر ثقه. خبر ثقه ای که میگه نماز جمعه واجبه، چرا با خبر ثقه ای که میگه نماز ظهر واجبه تعارض میکنند؟ چون ما میدانیم یکی از این دو نماز واجب نیست. مدلول التزامیه اون خبری که میگه صلاة الجمعه واجبتان اینه که فلیست صلاة الظهر به واجبتن، چون لازمه این که واجب نماز ظهر باشه به ذمیمه این که ما میدانیم اگر نماز این نماز واجب باشه پس نماز دیگری واجب نیست. لازمه این که نماز جمعه واجب باشه به ذمیمه این که میدانیم اگر نماز جمعه واجب باشه نماز ظهر واجب نیست. چیه؟ اینه که فلیست صلاة الظهر به واجبه دیگه. و با اون خبر ثقه‌ای که میگه صلاة الظهر واجبه تناقض پیدا میکنند. معقول نیست هم ما نسبت به وجوب نماز ظهر حجت داشته باشیم هم نسبت به نفی وجوب نماز ظهر و هاکذا. اون خبری که میگه صلاة الظهر واجبتون هم همینطور بالالتزام میگه فلیست صلاة الجمعه به واجبه، با اون خبری که میگفت صلاة الجمعه واجبتون تناقض پیدا میکنن در معدا. تناقض در معدا معقول نیست که جعل حجیت بشه برای هر دو، چون مستهجنه و لغوه. هم حجت داریم بر وجوب نماز جمعه هم بر عدم وجوب آن، یعنی هم منجز داریم نسبت به وجوب نماز جمعه هم معذر داریم نسبت به وجوب آن، این معقول نیست. این منشأ تعارضه. حالا اگر مدلول التزامی حجت نبود مثل این استصحاب نجاست ما این و العلم به حصول طهارت لعهده ما، خب مدلول التزامی استصحاب میشه مثبتات اصل، حجت نیست و لذا تعارضی پیش نمیاد. در مورد اقرار این مع العلم به کذب عهده ما هم همینطوره. مدلول التزامی اقرار دوم مثلا که میگه که بل هذا الکتاب لامرن اینه که فل اقرار الاول کاذبان، این اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه این مصداق اقرار نیست. تکذیب اقرار اول که اقرار نیست. بله این مطلب که هازل کتاب لعمرن یک مدلول التزامی دیگری داشت که انا اتلفتو مال عمرن علی به اقراری الاول، من با اقرار اولم این کتاب را بر عمر تلف کردم، چون الان دارم میگم هازل کتاب لعمرن لازمه اش اینه که پس با اون اقرار اولم که گفتم هازل کتاب لزیدن اتلاف کردم مال عمرا، این مصداق اقرار. اما این مدلول التزامی اقرار دوم که فل اقرار الاول کاذب، این که اقرار نیست، ادعاست، اعتبار نداره و لذا تناقضی پیش نمیاد. این بیان این که ما در اقرارینی که علم داریم احدهما خلاف واقع اجمالاً میتونیم به دلیل اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ تمسک کنیم. ما اگر دلیلمون تعبدی بود در حجیت اقرار مثل حجیت استصحاب حرفی نمیزدیم، سکوت میکردیم و تأیید میکردیم این بیان رو. اما عرض کردیم حجیت اقرار ثابتتون به سیرت الاغلائیه و این نبوی مضافن به این که مرسل هست و ضعف سند دارد وارد است در مورد امضاء سیره اغلائیه و اطلاق نداره. ولذا ما باید رجوع کنیم به سیره اغلائیه که عرض کردم سیره اغلائیه در این بحث ما بعید نیست که اقرار دوم عرفاً با التفات به اقرار اول رخ میده، که انه این مقر داره میگه اخطأت فی اقراری الاول و هذا الكتاب لامر. خب عقلا به ادعای خطا در اقرار اعتناء نمی کنن، ولی هر مقری تا دید هوا پسه میگه آقا من اشتباه کردم، ارزشی نداره. برای اینکه اقرار اولش رو خراب کنه یک اقرار ضد او میگه تا اقرار اولش رو خونسا کنه، این که نمیشه، خلاف حجت عقلایی است. اما مواردی که نه، واقعا دو تا اقراری صادر شد از این شخص بدون اینکه ظهور در التفات به کذب احدهما باشه. مثلا همزمان گفت من زید و عمرو را کشتم. ما میدونیم نمیشه قاتل زید و عمرو یک نفر باشه. کی میگه که این اقرار ها حجته؟ و دیه زید و عمرو بگیریم از این آقای مقر؟ آقای قاضی تو که میدونی، یقین داری، مدرک قطعی داری که قاتل زید و عمرو یکی نمیتواند باشد، چجور عقص کردی به اقرار این شخص که آمد گفت انا قاتل و زیدن و عمر؟ کی اقلا حجت میدونن این اقرار رو؟ اینو که اصل مسلم گرفتیم در فقه، به نظر ما اصل مسلم نیست. هازا تمام الکلام فی هازه الفروع. و خلاصه این مطلب این هست که ما یک فرعی پیدا نکردیم که مخالفت علم تفصیلی در اونها مطرح باشه، مگر همون فرع لعتباره به قطع الوسواس، به علم الوسواسی من حیث طهارت و نجاسه، که فقها فتوا دادن در عروه هست، برخی هم پذیرفتن. آی خوی حاشیه میزنه که نخیر، حجیت قطع ذاتیه است. این که میگید لعتباره به علم وسواسی به طهارت و نجاسه، معناش باید این باشه، باید این باشه، یعنی وسواسی ملزم نیست به تحصیل علم به طهارت. شک که در حصول طهارت هم داشت رجوع میکنه به متعارف، که حرف درستی است. و شهادت وسواسی هم به نجاست اعتبار ندارد برای دیگران، اما علم خود وسواسی به نجاست برای خودش حجت ذاتی است. که ما عرض کردیم نخیر، عقلا اون وسواسی که وسواس است در حصول قطع، وسواس ها مراتب دارند، بعضی از وسواس ها تو قطع پیدا کردن وسواسن، یعنی از مقدمات موهومه غیر عقلائیه اینها قطع پیدا می کنند. جایی که دیگران قطع پیدا نمی کنند به نجاست، اینها قطع به نجاست پیدا می کنند. خب این عند العقلا این حجت نیست. اصلا عقلا میگن بابا این بیمار بیماریه، او را علاج کنید، نه اینکه بیایید وضع او را بدتر کنید، بگید حجت ذاتی است، قطع تو باید به قطع عمل کنی. واقعا این در روایت که هست که و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، درسته معلوم نیست موردش مورد قطع وسواسی باشد، وسواس بود، مبتلا بالوضوء و الصلات. عرض میکنم امام فرمود و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان. قلت و کیف یطیع الشیطان؟ قال سله. از کجا این حالت براش پیش میاد که خودش میگه از شیطان؟ خب این معلوم نیست اطلاق داشته باشه نسبت به موردی که قطع پیدا میکند وسواسی، ولیکن نکته و هو یطیع الشیطان اینجا میاد. واقعا سله من عین یأتی در اینجا هم میاد، میگه آقا من آدم غیر متعارفیم، هی شیطان منو تحریک میکنه، هی فکر میکنم قطع پیدا میکنم و چیزایی که مردم عادی قطع پیدا نمیکنن. روایت اطلاقم نداشته باشه، نکته ای که در روایت هست بعید نیست در این موردم بیاد. عقلا هم حجت نمیدونن، حجیت عقل، ما حجیت قطع، شما میگید عقلی است. ما قبلا عرض کردیم اگر عقلا یک قطعی رو حجت ندونن، یعنی میخوان بگن ظهور اون خطابی که میگه لا تشرب النجس در این نیست که در این فرض که قطع از طریق وسوسه پیدا کردید، باز شارع غرض لزومی داره نسبت به اون تحریم شرب نجس. عقلا میگن خطاب لا تشرب النجس ظهور داره در این که ناشیست از غرض لزومی مولا نسبت به این اجتناب شما از شرب نجس، اما نه در اینجا، نه در اینجا که از طریق وسواس قطع پیدا کردید. وقتی ظهور نداشت خطاب لا تشرب النجس در غرض لزومی در این مورد نسبت به اجتناب از این نجسی که قطعت بهی من طریق الوسواس، عقلم حکم به لزوم امتثال نمی کنه. این مورد مخالفت علم اجمالی هم ما در فقه موردی براش پیدا نکردیم که در روایات بگن مخالفت کن با علم اجمالی. فقط موردی که پیدا شد بحث رباست که وارث با این که می داند یکی جزئی از اموال میت مشتمل بر رباست، در روایت معتبره فرمودن که تا شخصا نداند کدام یک رباست، همه این مال رو می تونه تصرف کنه. که اگر کسی آمد گفت ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی عقلا محاله، مثل مرحوم آقای خویی، خب میتونه توجیه کنه این رو، بگه حکم واقعی است جواز تصرف، واقعا در این حال حرمت تصرف در مال غیر برداشته شده، ولو مال غیر است، اما به تعبد خاص میگیم تصرف در این مال الغیر واقعا حلال است، دیگه علم اجمالی به حرمت از بین میره. هازا تمام الکلام فی هذا البحث.
بعد از اطلاق اگر صادق شناخت این رباحت ضامن
نیست؟ بله، تا مادامی که جاهل است ولا یعرف الربا بعینه ضامن نیست. نه واقعا ضامن نیست، نه ظاهرا، واقعا ضامن نیست. جواز تصرف هم واقعا هست، اونی که میگه ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی محاله، اینجور میگه دیگه، حرفش هم طبق مبنای خودش درسته. بحث خب ایشون هم اشکال راجع به اون بحث داره، ببینیم چی میگه.
همین که شک بکنید تو قرض مولا دیگه لازم نیست تفسیر بشه.
وقتی ظهور نداشت کتاب لا تشرب النجس در اونی که موضوع لزوم امتثاله خطابی است که ظهور دارد در این که توأم با غرض لزومی است، ولی اگر یک خطابی باشه ظهور نداشته باشه عرفاً در این که ناشی است از غرض لزومی، عقلم حکم لزوم امتثال نمی کنه. ارتکاز عقلا بر عدم حجیت قطع ناشی از وسوسه، این به مثابه قرینه لبی متصله است، به خطاب تکلیف وصل ظهورش رو در این که در مورد قطع وسواس غرض لزومی دارد مولا نسبت به اجتناب از شرب نجس، ظهورش رو نمیگذاره منعقد بشه. ولا اقل من الشک فی انعقاد الظهور فی نشوء هذا الخطاب فی حق الوسواس عن غرض لزومی به اجتنابه عن النجس المعلوم، شک هم بکنیم در این انعقاد ظهور رجوع میکنیم به اصل براءت. اجازه بدید مطلقا میدونم ولو قطع پیدا کنید از طریق وسواس، قطع کاشفیت داره از حکم شرعی، اما نسبت به غرض لزومی موضوعیت داره، ولذا در مورد شک شما براءت جاری میکنید، قاعده حل جاری میکنید. همین که در مورد شبهه بدوی براءت و قاعده حل جاری میکنید، این معناش این است که غرض لزومی در کار نیست، ولی اگر غرض لزومی داشت مولا که در فرض شک هم شما از آب نجس مشکوک اجتناب کنید، چجور وقت میگفت که من راضیم به شرب ماء نجس مشکوک؟ مولایی که در مورد شک میگه من راضی نیستم به شرب ماء نجس، غرض لزومی دارم از شرب ماء نجس اجتناب کنید، بعد میاد میگه ولیکن اذن میدهم شما مرتکب این کار بشید، این تناقضه. از یک طرف اذن بده در ارتکاب طبق قاعده هل، از اون طرف بگه من غرض لزومی دارم، یعنی غرض دارم شما از آب نجس مشکوک اجتناب کنید و این غرض لزومی است، یعنی راضی به مخالفت با این غرض نیستم. اگه راضی به مخالفت با این غرض واقعی نیستی، پس چجور اذن در ارتکاب میدی در مورد شبهه بدویه؟ اذن در ارتکاب کشف میکنه که غرض لزومی در کار نیست. پس وقتی حجت قائم میشه بر این که هذا الماء نجس و یحرم شربه، این قیام حجت حالا من قطع او امارت او اصل، موضوعیت داره برای تعلق غرض لزومی مولا به اجتناب از این ماء نجس. حالا وقتی موضوعیت داره، ما میگیم عند العقلا قطع من سبب خاص، یعنی قطع من غیر طریق الوسوسه موضوعیت داره برای تعلق غرض لزومی مولا. خب ولذا هر وقت رسیدید این بخش عروه رو حاشیه بزنید ان شاء الله، خواهشاً قبول کنید این تعلیقه عروه، تعلیق این عروه، این مسئلهش مسئله خوبیه و واقعا مشکل وسواس ها رو اینجور میشه حل کرد، نه اینکه بگیم آقا حجیت قطع ذاتیه است و ما نمیتونیم برای تو کاری بکنیم. خب از این بحث بگذاریم، حالا اگه اجازه بدید بحث بعد راجع به علم اجمالی است. علم اجمالی یک بحثی داره راجع به حقیقت علم اجمالی، یک بحث راجع به حکم علم اجمالی، یعنی منجزیت علم اجمالی. راجع به حکم علم اجمالی اون بحثایی که میخواد بشه عرض کنم فهرستش رو، بعد شروع کنیم حقیقت علم اجمالی رو یه مقدار توضیح بدیم، چون معرکه آراء شده ولو به نظر ما این بحث از حقیقت علم اجمالی فائده فقهیه نداره، خلافاً لما توهمه المحقق العراقی، ولیکن فائده علمیه داره. بالاخره زشته که بگن حقیقت علم اجمالی رو بلد نیستن توضیح بدن. خب عرض شود خدمتتون که اما راجع به حکم علم اجمالی بحثی که میشه اینه که آیا علم اجمالی منجز هست نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا منجز نیست، کل عدم هست؟ این یک بحث. بحث دیگر، آیا علم اجمالی منجزیت نسبت به موافقت قطعیه دارد یا ندارد؟ منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، چون ممکن است کسی منجزیت علم اجمالی رو نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بپذیرد، بگه هر دو آب را که میدونی یکیش نجسه نمیتونی بخوری، اما منجزیتش رو نسبت به موافقت قطعیه نپذیره، بگه عقلا میتونی یکی از این دو آب رو بخوری دیگری را نخوری. این بحث از منجزیت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه. بحث دیگر اینه که این منجزیت عقلیه علم اجمالی به نحو علیت یا به نحو اقتضاء، یعنی چه؟ یعنی آیا حکم عقل به نحوی است که قابل ترخیص شرعی برخلاف نیست که میشه علیت، یا حکم عقلی به منجزیت علم اجمالی به نحوی است که قابل ترخیص در خلاف هست؟ عقل میگه علم اجمالی منجزه، اما میگه مادام لم یرخص شارع فی الارتکاب، که نظر صحیح هم همین نظر دوم هست. یک قول به تفصیل هم هست که گفته میشه که علم اجمالی نسبت به وجوب، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به نحو علیت، یعنی قابل ترخیص شرعی نیست، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه به نحو اقتضاء که قابل ترخیص شرعی است در مخالفت احتمالیه علم اجمالی، که نظر مشهور متأخرین و من هم السید الخویی هست که انشاءالله این بحث رو بعدن دنبال میکنیم. اما فعلا بحث از حقیقت علم اجمالی بکنیم. سه قول معروف راجع به حقیقت علم اجمالی وجود داره. اقوال دیگه هم هست ولی اونها ناظر به این سه قوله. عمده اقوال همین سه قول است. قول اول قول صاحب کفایه در بحث واجب تخییری در تعلیقه کفایه فرموده، در کتاب الوقف صفحه 10 و صفحه 23 و در حاشیه مکاسب هم در بحث بیع صائن من صبره صفحه 128 ظاهرن فرموده علم اجمالی تعلق میگیرد به فرد مردد. این قولم. قول دوم قول مرحوم نائینی هست و مرحوم محقق اصفهانی هست که گفتن علم اجمالی تعلق میگیرد به جامع انتزائی، به جامع. او علم اجمالی تعلق میگیرد به جامع نه به فرد، یعنی علم اجمالی تعلق میگیرد به کلی نه به فرد. قول مرحوم صاحب کفایی بود که علم اجمالی تعلق میگیرد به فرد لا علت تعیین، فرد مردد. قول دوم اینه که نه، اصلا علم اجمالی به جامع تعلق میگیره، به کلی تعلق میگیره. منتها اختلاف هست بین محقق اصفهانی و مرحوم نائینی و من تبعه من تلامذته. محقق اصفهانی فرموده آقا علم اجمالی چهار تیکه داره، این چهار تیکه رو کنار هم میذارن مونتاژ میکنن میشه علم اجمالی، و الا علم اجمالی حقیقتش یک امر بسیط نیست. دو تا علم تفصیلی و دو تا شک تفصیلی اینا رو کنار هم میذارن، بعد میگن هازا هو العلم الاجمالی. علم تفصیلی اول مثلا در مورد علم اجمالی به وجوب احد الفعلین اما القصر او التمام، یک علم تفصیلی داریم به وجوب، علم تفصیلی است به وجوب. علم تفصیلی دوم متعلق هذا الوجوب لیس شیئا ثالثا غیر القصر و تمام، این هم علم تفصیلی است. متعلق وجوب شیء ثالثی غیر قصر و تمام نیست، هیچ کدوم از اینا اجمال درش نیست. کدوم اجمال؟ وقتی شما میگید که من میدانم وجوب هست، علم تفصیلی است. میدانم متعلق وجوب شیء ثالثی غیر قصر و تمام نیست، اینم علم تفصیلی است. دو تا شک تفصیلی هم هست، شک تفصیلی فی ان متعلق الوجوب هل هو القصر، و شک تفصیلی در این که متعلق الوجوب هل هو تمام. این شو این نظر محقق اصفهانیه که آزیا رحمت الله علی میگه لقد بلغنی، دنبالش رو نمیگم، که بعضی ها گفتن که العلم الاجمالی علم تفصیلیان، شروع میکنه حمله کردن به محقق اصفهانی. خب من نمیدونم، این یه حمله نداره، محقق اصفهانی بنده خدا اینو میگه که علم اجمالی میگه که مرکب است از دو تا علم تفصیلی و دو تا شک تفصیلی، اینم یک نظر دیگه، حالا حمله کردن نداره. خب منتها این هست که این فرمایش محقق اصفهانی خلاف وجدانه که برگردونیم امر علم اجمالی رو به یک امر سلبی. مثلا من میدانم یا زید در خانه است یا امر، بگیم این علم است به وجود شخصی که بکر نیست، خالد نیست، صفات جلال، بس صفات جلال میگن خدا جسم نیست، خدا نمیدونم از اینجور که صفات جلال نفیه چی میکنم صفات ممکنات رو میکنیم این صفات. خب بابا ظاهر علم اجمالی اینه که امر و علم به یک امر ایجابیه، نه علم به یک امر سلبی. من میدانم یکی از این دو در خانه هست، نه اینکه من میدانم کسی در خانه، به علم دارم به وجود شخصی در خانه که غیر زید و عمر نیست، خلاف وجدان. اگر راه های دیگه بسته باشه یک راه داشته باشیم و اونم راه محق اصفهانی، مجبوریم خلاف وجدانمون بگیم برهان یقتضی ما و خلاف الوجدان العرفی و کم له من نظیر، که عرف به خاطر ساده انگاری حرفی میزنه که برهان او رو تخته میکنه. ولی تا وقتی که راه های دیگر رو باید تجربه کنیم، ببینیم راه های دیگه ممکنه و که ممکنم هست، نوبت به فرمایش محقق عراقی نمیرسه. قول سوم، ها عرض میکنم، این تفسیر محقق اصفهانی است از تعلق علم اجمالی به جامعه. اما محقق ناینی میگه نه، علم اجمالی به عنوان احد و هما تعلق میگیره، امر ایجابی است. علم اجمالی دارم به وجود احد و هما، متعلق علم اجمالی عنوان احد و هماست. عنوان احد و هما یک جامعه انتظائی بدلیست، ولی این جامعه کلیه، فرد نیست، فرد نیست. من میدانم مثلا در مورد قصر و تمام علم دارم به وجوب احد و هما، متعلق علم اجمالی من احد و هماست، عنوان احد و هما. و این عنوان یک عنوانیست کلی، ممکنه دو مصداق داشته باشه در خارج. چطور؟ حالا این مثال قصر و تمام دو مصداق نداره قطعاً، چون یا قصر واجب است یا تمام مانعة الجمع. اما علمهای اجمالی که مانعة الجمع نیستن، مثل چی؟ آقا داشتم نگاه میکردم یه قطره خون از بالای پشت بام افتاد، یه صدای آب رو هم شنیدم، فهمیدم این قطره خون افتاده تو این آب، که یا دو تا ظرف آبم داریم، یا تو این ظرف آب الف یا ظرف آب ب. ولی احتمالم میدم این قطره خون منشعب شد به دو قسم، به دو قطره، یه قطرش افتاد تو آب الف، یه قطرش افتاد تو آب ب. اینجا دیگه مانعة الجمع نیست دیگه. خب مرحوم، یعنی مدرسه مرحوم ناینی این مثال رو میزنن و آقای خویی هم این مثال رو زده در کتاب. میگن ببینید اینجا الان دو مصداق داره، علم دارم به نجاست عهد المائن و مصداق معلومه بالاجمال دو تاست، مصداقش دو تاست، نه اینکه دو تا معلومه بالاجمال داریم ها، اشتباه نشه، ما دو تا معلوم بالاجمال نداریم، ما یک معلوم بالاجمال بیشتر نداریم، علم به نجاست عهد الناین، ولی کلی است که قابل انطباق به نحو بدلی بر هر کدام از این دو ما هست. خب حالا چرا محقق اصفهانی اینو نمیفرماید؟ چرا محقق اصفهانی نمیفرماید متعلق علم اجمالی عنوان احد و هماست؟ با این که در بحث واجب تخییری تصریح میکنه، میگه آقا عنوان احد و هما فرد مردد نیست. چرا؟ برای اینکه عنوان ذهنی بالحمل شایعه فرد متعین، چون مثل مفهوم الفرد المردد، مفهوم الفرد المردد محقق اصفهانی میگه که بالحمل شایعه که فرد مردد نیست، مثل مفهوم شریک الباری، فما به حمل اول شریک و حق قد به حمل شایئن مما خلق. عنوان و مفهوم الفرد المردد بالحمل الاولی فرد مردد، ولی یا بالحمل شایع مصداق یک موجود ذهنی متشخص است. عنوان احد و هما همینه، عنوان احد و هما یک عنوان له مفهوم ذهنی متشخص و وجود ذهنی متشخص، بالحمل شایع عنوان احد و هما فرد مردد نیست. تا اشکال نکنید که وقت فرد مردد که قابل وجود نیست کما سیعتی. خب محقق اصفهانی ما قبول داره، ولی حالا چرا اینجاها همراهی نکرده با محقق ناینی و من تبعه که متعلق علم اجمالی عنوان احد و هماست دیگه نمیدونیم، اصلا بحث نمی کنه راجع به این مطلب. خب این هم راجع به این قول دوم. قول سوم قولیست که نسب الى المحقق العراقی من تعلق العلم الاجمالی بالواقع ای الفرد المعین. متعلق علم اجمالی گفته شده به نظر آغازی ها جامع نیست خلافاً للقول الثانی، فرد است ولی فرد مردد هم نیست، فرد متعین عند الله. ببینیم کدوم یک از این سه اقوال تمام هست انشاءالله فردا.